خارج اصول دوازه خرداد 93.
فاضل که سر حرفش نبود ما ولی امام بعد از این میشه مغز و حرف خدا همین در واقع اینجا امام شاهد حرف امام چون اصلا حرف امام نیست به همون نظر میشه چه جایی دیگه حالا چه حالا کل حرف امام یاد بگیریم حالا فعلا بگیریم فقط با حکومت یا نه معصوم میکنید شما چشم ولی فرما شما از این جهت درست نظرم هر فرما شما خوبه اونتا شهر خوبه اما شما بیدید بزید توش بول ربا آقای مرادی آشخ هستم سلام آجا باید آقای هستم
چی هم سمت آیا خیلی مرسل چه از بیشتراش چه میتونم کلش رو تعییف کنیم صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در مورد فرمایش محقق خراسانی در مسئله اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعی اختیاری گذشت. این استدعا شاها
درست کردن اولش هم نظری درست کردن هم نظری
درست شده از آن فرمایش آخوند رو در باره اجزاء اوامر ظاهری در بخش اصول عملیه و عدم اجزاء اوامر ظاهری در بخش امارات توضیح دادیم. در باره محقق خراسانی به دو نکته مهم اشاره کردن. یک نکته لسان ادله بود و نکته مهمتر جنس حکم ظاهری بود که از نظر ایشون جنس حکم ظاهری در اصول به واسطه این که شک قید موضوع حکم ظاهری است با جنس حکم ظاهری در امارات که شک ظرف در واقع این حکم ظاهری است متفاوته. به همین دلیل حکم ظاهری در ناحیه اصول نظارتی به واقع نداره و در طول واقعه و خودش میتونه منشأ ترتیب آثاری باشه، برخلاف حکم ظاهری در باب امارات که از آنجا که شک قید موضوع اونها نیست بلکه در ظرف جهل و شک این احکام ظاهری جعل میشن، اینا ناظر به واقعا، اگر واقعی وجود داشت که داشت، اگر نداشت چیزی وجود نداره. این فرمایش محقق خراسانی مورد اشکال جدی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. حالا ایشان یه بخشی از مطالب از خودشون، یه بخشی از مطالب را هم از استادشون محقق نائینی دارن. حالا ما چون خیلی دیگه در صدد تفصیل نیستیم، خود فرمایش محقق خویی کامله در مقام نقد
دیگه فرمایش ایشون رو مبنا قرار میدیم. محقق خویی اشکال اشکالاتشون رو در دو بخش اشکال نقضی و اشکال حلی به فرمایش آخون وارد میکنن. در باب اشکال نقضی خلاصه فرمایش ایشون این است که خود آخوند این تحلیل را در غیر باب صلات از عبادات و معاملات ملتزم نیست، یعنی آخوند التزام نداره به این که ما اگر به واسطه یک اصل عملی مسئله وضوع را درست کردیم که طهارت از حدثه، یا مسئله دفع خبث را مطرح کردیم، آبکشی کردیم با یه چیزی که با اصالت و طهاره طهارت ظاهریه براش درست میکنیم، اصالت و طهاره هم اصل جعل طهارت میکنه در با قید شک و جهل به واقع. و اگر این تحلیل آخوند درست باشه که اصول عملیه جنس حکم ظاهری اونها در طول واقعه نه ناظر به واقع، و لذا کشف خلاف در اونها معنا نداره در واقع، چون کاری به واقع ندارن، ولی وقتی که واقع روشنه موضوع ندارن، نه اینکه خلافشون ظاهر بشه، همون توضیحاتی که دادیم دیروز، ایشون میفرماد اگه این حرف آخوند درست باشه خب چرا آخوند این حرف رو تو باب وضوع نمیزنه؟ اگر کسی با اصالت و طهاره وضوع گرفت، اگر کسی با اصالت و طهاره دفع خبث کرد، آخوند ملتزم نمیشه که این وضوع درسته یا اون طهارت از خبثی که به واسطه این آبی که با اصالت و طهاره یا با استصحاب طهارت بنابر مبنای آخوند که قائل به جعل حکم ظاهریه در اصل محرزی مثل استصحاب، خب باشه ایشان قائل به جعل حکم ظاهری است و برای این آب طهارت ظاهریه جعل شده، این طهارت ظاهری در طول طهارت واقعی موضوعش هم مقید به شک و جهل، خیلی خوب همش درست. خب من با این آبی که با اصالت و طهاره یا با استصحاب طهارت طهارتش رو درست میکنم وضوع میگیرم، بعدا معلوم میشه که نه این آب نجسه. آخوند فتوا نمیده به صحت این وضوع. لذا اینطوری نیست که این تحلیل آخوند عمومیت داشته باشه. بله صدا جانم نه صداش آره بهتر شد. بله خلاصه اینطوری نیست که این تحلیل جامع باشه، نه نقص خیلی داره. بله در باب نماز ما حدیث لاتعاد داریم، در باب نماز اجماعی داریم که مثلا یک کسی دوتا نماز واجب نمیشه برش که تو احکام اضطراری مطرح شد. لاتعاد داریم الا من خمس، اون حاکم بر ادله اجزاء و شرائط. ما در باب نماز اگر یه فتوا میدیم به یه دلیل خاص مثل حدیث لاتعاد که در جای خودش بحث میشه، معناش این نیست که این تحلیل مسئله ما را حل کرده. ولی اگر این تحلیل میخواست مسئله ما را حل کنه، در خود وضوع کاری به نماز نداریم که کسی با یه طهارتی نماز خوان بعدش به حکم حدیث لاتعاد میگیم دیگه نمازت رو اعاده نکن، حالا تازه اگه تو چارچوب لاتعاد قرار بگیریم. اما در مورد خود وضوع اگر یه کسی کشف خلاف براش شد، وضو گرفت، کشف خلاف شد، بعد برگرد. لذا اینطوری نیست که این تحلیل آخوند در واقع مشکل نداشته باشه و بخواد به شکل کلی مسئله را حل کنه و ما راحت بتونیم بگیم بله یه حکم ظاهری داریم در اصول عملیه به واسطه این که شک قید موضوع آنهاست، در طول واقعا یه حکم ظاهری داریم در امارات چون شک ظرف آنهاست و اونها ناظر به واقعا، در اولی اجزا داریم در دومی اجزا نداریم، طوری نیست. حالا تو معاملات هم همینطور پیاده میکنن، خیلی معطل نشین. بعد میگن اما حل مسئله به اینه که ایشون میفرمان ما در جای خودش ثابت کردیم در اصول عملیه، چون الان مورد اشکال دعوا بیشتر سر اصل عملیه که آخوند خواسته اجزا رو درست کنه، ایشون میخواد خراب کنه اجزا رو. ایشون میخواد بفرماد در اصول عملیه ما ثابت کردیم در جایی که حکم ظاهری داریم، چون انشالله میاد بعدن تو بحث ما هم ممکنه بهش اشاره کنیم، ایشان در امارات قائل به وجود حکم ظاهری نیست، طبعاً استادش محقق نائینی معتقده که در اماره ما جعل طریقیت میکنیم نه اینکه حکم ظاهری جعل میکنیم. در اصول هم اگر اصل محرز باشه مثل استصحاب، ایشون میگن اونجا اماره است اصلا، یه اختلاف کمی با نائینی استادشون دارن. نائینی معتقد اونجا ما جعل طریقیت میکنیم اما از حیث جری عملی تا مرز بین اماره و اصل محرز درست بشه، چون نه در اماره جعل طریقیت عیب نداره، شما وقتی چیزی رو اماره کردید یعنی اون رو طریق علل واقع دونستید مطلقا، اما در جایی که یک چیزی مثل استصحاب رو اصل محرز میدانیم و میگیم لسانش لسان احراز واقعه، شما اینجا به واقع میرسید اما از جهت عمل نه از هر جهت دیگری. ایشون اونجا انشالله بحثش میاد که میفرمان حق همینه که ما در امارات حکم ظاهری نداریم، در اصول محرزه هم در واقع اماره میدانیم اینا رو. جان حالا چون در مقام بحثش نیستم شرحش رو بذارید. اصل عملی برای ترتب آثار عملی کاری نداره به واقع من جمیع الجهات، چیزی که خبر واحد به شما خبر میده خارجیت پیدا میکنه، همه یه آثار برای بر خارجیتش بار میشه، اما در اصل عملی شما با اون واقعی که واقعیتش رو قائلید معامله واقع من جمیع الجهات نمی کنی. جان؟ نه، در حدی که آثار عملیتون در محدوده آثار عملی باش معامله واقع میکنید، این مختار محقق نائینیست در اصول محرزه. بحث مفصلیست، من بخوام ورود کنم اینو مقدمه بحثم قرار دادم، طول میکشه عقب میمونه و بحثمون. ایشان محقق خویی معتقده که اونجا هم ما دیگه در واقع لازم نیست بگیم جعل طریقیت از حیث جری عملی، نه تو اصول محرزه هم جعل طریقیته اصلا اماره، ولذا به نظر ایشون استصحاب از اماراته به خاطر لسانش عین سائر امارات. از لا تنقض ایشون استفاده اماریت میکنه عین خبر واحد. هیچ، حالا چرا استصحاب محکوم اماره قرار میگیره؟ ایشون میگه تو امارات هم همیشه همینطوره، اینطوری نیست وقتی یه چیزی اماره شد هیچ و همیشه در رتبه سائر امارات باشه، نه اون تقدم و تأخر امارات بعضها بر بعض ضابطه خاص خودشو داره، اما لسان اینها اماریت در میاد. لذا اگر اصول مثل استصحاب اصل محرز شدن، ما دیگه در استصحاب قائل به جعل حکم ظاهری نیستیم. وقتی قائل نشدیم به جعل حکم ظاهری و استصحاب را یا به جهت قول محقق نائینی از باب این که اصل محرزه در این جهت مثل اماره دانستیم، یا به جهت مبنای خودمون که اصلا استصحاب را اصل محرز را اماره میدانیم، در امارات ما کارمون اینه، میگیم آقا شارع آمده گفته خبر واحد مثل قطعه، طریق علل واقع، حکم زاری توش نیست. ولذا انشالله میرسیم اشکالی دارن به آخوند اونجا که آی آخوند، آی صاحب کفایه، شما نباید بگید تو امارات ما جعل تعذیر و تنجیز کردیم. نه، تعذیر و تنجیز حکم عقله، شارع تو حکم عقل دخالت نمی کنه، موضوع براش درست میکنه. میاد میگه آقا این اماره طریقه، وقتی طریقه معذره، وقتی طریق منجزه. لذا شارع وقتی میخواد اماره را حجت کنه، تنها کاری که میکنه این که جعل طریق میکنه. طریقیتی رو که طریقیت ناقصه از کاملش میکنه، میکنه مثل قطع در این که طریقه، لذا توش حکم ظاهری نیست اصلا. وقتی در اماره حکم ظاهری نبود و حکم ظاهری منتفی شد در اماره، خب دیگه مسئله روشنه، ما دیگه اینجا در اصول عملیه اون اصول محرزه هم از نظر محقق نائینی و محقق نائینی باز ما حکم ظاهری نداریم، حالا با این اختلاف که عرض کردن. بله در اصول غیر محرزه مثل همین قاعده طهارت که اصلا نظر به واقع ندارند، بله ما اینجا حکم ظاهری داریم، منتها حکم ظاهری ما یه طوریه که با تحفظ بر واقع جمع میشه. از اصل فرمایش های خویی در مقام نقد سخن آخوند این جمله است: ما حکم ظاهری را در اماره نداریم، یک، در اصول محرزه نداریم، دو، حالا یا از باب این که اصول محرز هستن و حکم ظاهری توش نیست، یا اصلا از باب این که اصل محرز نداریم، اصول محرزه امارات هم، حالا خلافی که بین ایشون با استادشون محقق نائینی وجود داره. حالا پیادهش کنم اینو، داریم دوستانم از ابهام بیرون برن، اب نداره. یعنی لا تنقض الیقین به شک را اینطوری معنا میشه کرد، وقتی من میگم یقین سابقت رو با شک نقض نکن، یه بار میگم در ظرف شک اون یقین سابقت اماریت داره، اون متن واقعی، جعل طریقیت میکنم برای یقین سابقت در ظرف شک، میشه تتمیم کشفش، تتمیم طریقیتش، خودتو تو واقع بدون. یه حرفهای خوبیه، میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی جعل تو این شک بعد یقین تو مثل یقین. ناینم هم همینو میگه، میگه اما نه از همه جهت، اگر از همه جهت این اتفاق بیفته میشه اماره، اما اگر از حیث ترتب آثار عملی بر این در واقع تتمیم نظر کنید میشه اصل محرز به تعبیر ایشون. لذا نائینی معتقده من یه اماره دارم، یه اصل محرز دارم، یه اصل غیر محرز دارم. اصل محرز لسان واقع گرایی داره اما نه از همه جهت. آقای خوی میگه نه، من اینم از من بیشتر، اصل محرز هم اماره است، خود واقع مثبتو کار نداریم. حالا نه ثمره خیلی داره، حالا ثمره رو فعلا خودش یاد بگیریم تا ثمره. نتیجه این که پس من یه اماره دارم، یه اصل محرز دارم پیش نائینی، یه اصلی دارم مثل اصالت و طهاره که میگه کلو شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، جعل و طهارت میکنم کاری هم ندارم به واقع. آی خویی میفرماد بنابراین من نه در امارات، وقتی میگم امارات تو مبنای من اصول محرز مثل استصحابم توشه، اصلا حکم ظاهری ندارم، تو امارم حکم ظاهری ندارم، اما اونجایی که حکم ظاهری دارم یعنی اصل غیر محرز مثل اصالت و طهارت، مثل اصالت و لیلیه، اونجا که اصل غیر محرزی دارم که کاری به واقع نداره، حکم ظاهری داره، منتها اینو حکم ظاهری یه طوری جعل میشه که با حکم واقعی منافی نیست، چون منافی نیست نمیتونه اون رو توسعه بده، نمیتونه توش دخالت کنه. این سازمان فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه همینا میگه این حکم ظاهری من اولا در جایی که باشه یعنی اصول غیر محرزه، نه در امارات و نه در اصول محرزه مثل استصحاب، در جایی که باشه یه طوریست. چرا؟ توضیح میدم، میگن علتش اینه که ما در مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری در رد مثلا نظریه و شبهه ابن قبه در جای خودش گفتیم ابن قبه اشکال میکرد که اگر کسی قائل بشه به حجیت امارا مستلزم اجتماع مثلین و ضدینه. چرا؟ چون وقتی زراره میگه نماز جمعه واجبه، اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه این وجوبی که به عنوان حکم ظاهری جعل میشه با وجوب واقعی دو وجوبن برای یه شیء میشه مثله. اگرم نماز جمعه در اصل غیبت واجب نباشه، مثلا حرام باشه، این وجوب با اون حرمت میشه ضده. اونجا مسالکی طی میشه برای رد ابن قبه، یه مسلک، مسلک محقق نائینی است، ایشون میگه در اماره من حکم ظاهری ندارم، آیه ابن قبه در حجیت قول زراره، در استصحابم حکم ظاهری ندارم، در اصالت و طهارت دارم، در اصالت و الهل دارم. اونجا آقای خویی میگه من موافقم با استادم محقق نائینی، اما با این توضیحی که من میدم، تو اصالت و الهل و در اصالت و طهارت حکم ظاهری دارم، اما حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد. چرا ندارد؟ ایشون میگن به این دلیل که احکام خودشونه که نگاه میکنید امور اعتباریه، ما تو امور اعتباری ضدین و مثلین نداریم، وجوب، وجوب ظاهری اعتباره، وجوب واقعی هم اعتباره، در به اعتبار تو خود احکام به خاطر اینکه امور اعتباری هم با مشکل تنافی و مثلین و ضدین و یعربا رو نداره. اگر منافاتی در احکام وجود داشته باشه یا به لحاظ مبدع یا به لحاظ منتها، مبدع حالا ببینیم، مبدع یعنی مصالح و مفاسد، منتها یعنی وادی امتثال. در مبدع یعنی مصلحت و مفسدت، بله یه شیء نمیتونه واجب باشه به جهت مصلحت و حرام باشه به جهت اشتمالش بر مفسد. مصالح و مفاسد امور واقعی هستن، در مورد اینها مسئله ضدین و مسئله مثلین قابل بحثه. بله یه بار جاهات کسر و انکسار میکنن، اونی که باقی میمونه یه چیزه، این اشکال نداره، یه چیزی درش جاهاتی از حسن و جاهاتی از قوق باشه، بعد از کسر و انکسار تای ظرفش مصلحت بمانه، اب نداره، تای ظرفش مقصده بمانه، اب نداره. اما نمیشه گفت مصلحت و مقصده، اونم مصلحت و مقصده به این امور واقعیه در یه شیء واحد امکان نداره. لذا اگر بین حرمت و وجوب منافاتی وجود داره، باید برگردیم به مبدأ، یعنی مصلحت و مقصده، یا برگرده به وادی امتثال، یعنی حکم عقل. عقل نمیتونه برای یه چیزی هم حکم به لزوم امتثال بکنه، هم حکم به عدم لزوم، به عدم جواز، نمیشه. مصلحت و مفسده یک امر واقعی است، حکم عقل یک امر واقعی منات داره. اما خود احکام به ما اینکه امور اعتباری هم مشکل ندارن با هم. ایشون میگه اگه کسی این تحلیل خوب یاد بگیره که احکام شرعیه در خودشون تنافی در وجود نداره، در مبادیشون یعنی مصالح و مفاسد علی مستک العدلیه، یا مبادی نفسانی مولا علی مستک الاشاعره، حالا اونه بلش کنه، یا در معالیلشون یعنی وادی امتثال در منتهاشون به جهت حکم عقل، اگه این باشه ایشون میگه حالا من براتون نشون میدم که حکم ظاهری هر جا بود، یعنی در اصول غیر محرزه، از هیچ کدوم از این جهات مشکل نداره. اولا تو خود حکم هیچ، حکم ظاهری مثلا وجوب طهارت، حکم واقعی نجاسته، به ما این که حکم هم هیچ اب نداره. به ما این که مبادیشون رو نگاه کنیم، ایشون میگه بازم ما مشکل نداریم، چون حکم واقعی مصلحت در متعلقشه، حکم ظاهری مصلحت در جعلشه، با مجبورش من کار نمیکنم. خود حکم مصلحت داره نه متعلق حکم، لذا عیبی نداره یه حکم ظاهری وجوب جعل بشه، متعلقش دارای مصلحت نیست، اگر واقع به حسب واقع این دارای مقصده بود من دوچار مشکل بشم، نه به حسب واقع متعلق مقصده داره داره، اما اینجا خود حکم رو مصلحته، لذا مصلحت و مقصده یه جا جمع نمیشه. در وادی امتثال هم همینطوره. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه در وادی امتثال اصلا نمیشه حکم واقعی و ظاهری به یک کس، به یک نفر برسه، تا عقل بخواد براش حکم به لزوم امتثال و عدم جواز امتثال کنه، چون در حکم ظاهری تو موضوع شک اخذ شده، کسی حکم ظاهری داره که حکم واقعی رو نمیده. لذا اگر من حکم واقعی را بدانم، حکم ظاهری موضوع نداره برای من. اگر حکم واقعی را ندانم، خب دیگه اونجا عقل حکمی به لزوم امتثال نمی کنه. پس من یا در وادی امتثال و حکم عقل، یا همیشه یه حکم دارم برای لزوم امتثال. پس احکام ظاهریه هر وقت باشن، نه در مبدأ با احکام واقعی منافیه، نه در مقصد با احکام واقعی منافیه، نه جنس احکام به ما اینکه امور اعتباریه توشون میشه بحث مثل این و زده این کرد. اوچ حالا شما چی میفرمودی؟ بگم فرید به نظر اون فرمایشه. خب پس اجازه بدید که جلو بریم حالا. خب نه دیگه به نظرم نه این نه یه چیز دیگه میخواید بگید یه چیز نه من اون مطلبتون رو این یه چیز دیگه نگید حالا نه میدونم اون مطلب اولیه رو بگو اون دیگه نمیشه گفت حالا میخواد چیز دیگه میدونم عزیز من بر جمله و ایناش حالا میگم اون لغویت برای چی میگم حکم این مصلحت تو خود حکمه اون مصلحت تو متعلق حکمه لغویت چرا عزیز من وقتی یه چیزی متعلقش مصلحت داره حکم خورده به متعلق یه چیزی خودش مصلحت داره وقتی خودش مصلحت داره چیزی که مصلحت در خود حکمه منافی نیست با جایی که مصلحت در متعلق حکمه لغو هم نیست شما دو تا حکم جعل میکنید وقتی دو تا حکم جعل کردید یکی خورد به متعلق لغویتی در کار نیست نه حالا اون مطالب حالا بذارید جمع نمیشن دیگه آقا جمع نه نگفتم بود گفتم وجوب و حرمت حکم که اعتباری مبدع حکم مصلحت و مفسده است بله اگر یه چیزی متعلقی پیدا کردی که خود به جهات متعلق هم واجبه و هم حرام اشکال هست چیزی نیست اگر در وادی امتثال رفتی دنبال این که شاره دو تا لذا خیلی خوب حالا ببینیم بعد بعد نتیجه اجازه میدید بریم جلو تا انشالله به ذهن بیاد نتیجه آقا محقق خوبی رضوان الله تعالی علی در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری ایشون میخواد اینطوری بفرماد که حالا سمرش تو بحث با آخونده که ما اولا تو امار حکم نداریم تو اصل محرز حکم ظاهری نداریم حکم ظاهری جایی داریم که اونجا حکم ظاهری من با تحفظ بر حکم واقعی صادر شد وقتی با تحفظ بر حکم واقعی صادر شده حکم واقعی در ظرف خودش جاری و ساریه حکم ظاهری هم در ظرف خودش ساری و جاری وقتی این حکم در ظرف خودش جاری است واقعی است مصلحت در متعلق داره مال واقع اون حکم در ظرف خودش جاری است مصلحت در جعل دارد تو وادی امتثال هم اون حکم موضوعش مقید به شک در واقع وقتی دست منو میگیره که شک به واقع هم. وقتی واقع برام روشن اون حکم وجود نداره بنابراین محقق خوبی رضوان الله تعالی علی میخواد بفرماد ما میخواد با آیه آخون بگیم آیه آخون اگر حکم ظاهری ما به گونه ای جعل شد که مرتبه حکم واقعی در رتبه خودش محفوظه شما نمیتونید بگید این حکم ظاهری آمده توسعه داده واقعه را ربطی نداره به واقع دقت کنید ها. لذا ایشون به آخون میگه آی آخون اون تحلیلی که شما کردید در فرق گذاشتن بین حکم واقعی و حکم ظاهری در امارات و اصول حالا ای کاش که میگفتن این جمله را که من بخوام بگم اشکال اصلیش اینه که من تو امارات حکم ظاهری ندارم تو اصول محرزه که آخوندت بوده فی بچه قوی یعنی آخوند احتمال هم داده که توی استصحاب ما حکم ظاهری نداشته باشه میگوته نه من قائلم اینکه داریم جعل طهارت ظاهری میکنم جعل حلیت ظاهری میکنم ما تو اینا حکم ظاهری نه ما حکم ظاهری رو یه جا بلدیم اونجا هم بلدیم که اصل غیر محرزه تو اون اصل غیر محرزم واقع سر جای خودش میمانه بعد ظاهر میاد داریم خود تو متن واقع چه گفتم نداریم نه یه منافات ندارن بابا من نماز جمعه در عصر غیبت یه حکم واقعی داره هر چه هست تو متعلقش دیگه هر چه مگه احکام واقعیه متعلقاتشون بر اساس مسائل و مفاسد احکام واقعی داریم. بزا جان تو بریم جلو، بریم جان. نه طریقیت بابا، من یه حکم واقعی دارم تو متن واقع، نماز جمعه در اصل غیبت یا واجب واقعا یا حرام واقعا، منات خودشو داره. با قول زراره در اصول عملی در امارات، ایشون میگه من حکم ظاهری ندارم، در اصل مهرس حکم ظاهری ندارم، در اصالت و طهاره حکم ظاهری دارم. خیلی خوب، وقتی حکم ظاهری دارم در اصالت و طهاره، اصالت و طهاره، طهارت ظاهری کاری به واقع و طهارت واقعی نداره. جا ایشون میگن که جمله آخرم رو بگم که فرماشیشون کامل بشه. جا عبارت آخون بود این بود که نه نه نه، گفت که در عوام در امر ظاهری، گفت امر ظاهری ما با این فضا توضیح دادیم. عبارت آخوند گفت نه 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 نه، عبارت آخوند این بود، چون عبارت آخوند هم ذکر کرده. ببین عبارت آخوند این بود، گفت ان منها، ببین چی بود، فرمودن ان ما کان منه، این من برای تبعیضه. ما کان من یعنی احکام ظاهری علی قسمه، ما کان من الحکم ظاهری یجری بی تنقیح ما هو و موضوع و تکلیف و تنقیح و ما فلان، اینطوری در مقابل اون قسم بعدی بود که من ما یجری بی نفس تکلیف، تحلیل کرد آخون دیگه. بعد گفت که این حکم ظاهری، امر ظاهری، اگر در عبارت خوندیم از آخون که اینطور نگید به ما، اجازه بدید آخوند، آخوند اینطوری گفت، آخوند گفت منهو، منهو یعنی ما کان من الحکم ظاهری. حکم ظاهری دو تا موتن داره، یا در تحقیق متعلق و موضوع تکلیفه یا در نفس تکلیفه. اونی که در تحقیق متعلق و موضوع تکلیفه یا از جنس اصلی یا از جنس اماره. اجازه بدید، نه 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 آقا، نه من دیروز که شرح دادم توضیح دادم دو تا تقسیم هم عرض آج آقا، دو تا تقسیم هم عرض آخوند کرده. آخوند میگه این حکم ظاهری اگه در متعلق و موضوع تکلیف جاری شه و از جنس اصل باشه مو اجزا داره، اگه در متعلق و موضوع تکلیف باشه و از جنس اماره باشه اجزا نداره. خونی بابا چون جا اینا ها من هم یعنی حکم ظاهری اینا خود نگاه کن، گفت من هم انما کان من یجری فی تنقیح ما هو موضوع و تکلیف و ما هو متعلق و تکلیف و کان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطر و کقاعدت طهارت و الهلیه بل و استصحابه هما فی وجه قوی. بنابراین که استصحاب حکم ظاهری درش باشه، اینا توضیح داد، اینا جاریه، اجرا درش هست. به خلاف کجا رفت؟ هازا به خلاف ما کان منها، از اون احکام ظاهریه به لسان انهو ما هو شرط واقعا ظاهری. این عبارت آخونده، اینه دیگه نمیشه انکار کنیم. آخوند تو عبارت گفته حکم ظاهری دو جوره، بعضی از احکام ظاهریه توی اماراتن، بعضی از احکام ظاهری تو اصولن. محقق خوبی عنایت کنید آقا، میخواد بفرماد که پس ببینید من اون حکم ظاهری رو که بلدم و ازش دفاع میکنم و در اون حکم ظاهری با حکم واقعی جمع میکنم، رتبه واقع محفوظه و این نمیتونه ناظر به اون باشه. بعد به آخوند یه نکته میگه، میگه از همین تحلیل من استفاده میشه، چون حکومت واقعی نیست. این نکته هم نکته حساب شده ایست. میگه این حکومت، چون از کنم تو عبارت آخوند دو تا حرف هست، یه حرف اصلی که جنس حکم ظاهری در اصول یه طوریست که در طول واقعه ناظر به واقعه نیست، یه حرف هم این بود که لسانش حاکمه بر ادله اجزا و شرائطه. آیا خویی میفرماد جنسش اونجایی که هست تو اصول، یعنی اصول غیر محرزه، قابل جمع با واقعه، لذا مرتبه واقع محفوظ اونجا، یک. لذا وقتی که واقعه نمیشه دست بهش زد. دو، حکومتی که شما محقق خراسانی درست کردی گفتی این حکومت لسانش حاکمه، چون دو تا نکته داشتی گفتی بکانه، گفت ما یجری فی تنقیح موضوع و متعلق و کان به لسان تحقق ما هو و شرطه او شطره، و لسانش لسان تحقق بود. آقا تو طهارت داری، یعنی همه آثار برش بارد، یکی از آثار طهارت شرطیتش در نماز. آخو اینطوری می تو حلیت داری، یکی از آثار تحقق حلیت ظاهری شرطیتش در نماز. ایشون می فرماد این کانه به لسان تحقق، و بعد شما فرمودید فَإِنَّ دَلِيلَهُ يَكُنْ حَاكِمًا عَلَى دَلِيلِ الْاِشْتِرَاطِ و مبینن لدائرت شرط، و خواستی این رو از باب توسعه دلیل شرط قرار بدی، این حکومت ظاهریه واقعی نیست. چرا حکومت ظاهریه؟ چون جنس حکم ظاهریه. وقتی یه حکمی جنسش ظاهریه، نمیشه بگیم جنسش ظاهریه ولی داره واقع رو تو این رتبه واقع محفوظ اینجا. وقتی من یه حکمی دارم که رتبه واقع در اون مرتبه محفوظه، نمیتونه، چون در موضوع شک عکس شده. ولذا گفتیم شما وقتی ظاهری رو داری که واقع نداری، وقتی واقع رو داری دیگه ظاهری نداری. لذا ایشون میفرماد اما حدیث و حکومت تلک القواعد علی الادله الواقعیه فلا یجدی، چون این حکومت ظاهری و موقت هست، به وقتش، وقتش وقتیست که دست از واقع کوتاه. لذا ایشان میفرماید بنابراین آیا آخوند تو تحلیلت غلطه، تحلیلت مجدی نیست. بله نماز یه حکم خاصی داره با لاتوعاد و ادله خاصه خودش، جا حالتی هست که شک داریم جز واقع. چرا جز واقع نیست؟ حکم ظاهری داری، اما این حکم ظاهری ناظر به واقع دیگه نیست که بخواد واقع رو توسعه بده. میگم نمیتونه نظارت کنه. به تبع محقق نائینی، صاحب منتهى درایه مرحوم آقای مروج، هم یه بیانی دارن، حالا اینم کمک آقای خویی بگیم که یه مقدار همشو گفته باشیم، چون این بیان این تیکش ما رو نائینیه رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرماد که خیلی عجیب است که آیه مروج میفرماد خیلی عجیبه که حکم ظاهری حکومت کنه بر ادله اجزاء و شرایطی که واقعی هن. چرا؟ اونجا ایشون توضیح شاید از آیه خویی یکم روانتر باشه. علتش اینه که وقتی یه حکمی در موضوع شک که در واقع اخذه، دیگه از جنس واقع نیست تا بخواد موسع واقع باشه. شما وقتی میگید شارع اینجا به من گفت آقا این برای تویست که واقع را نداری، چطور من میتونم بگم؟ ببین اینا میگن وقتی موضوعش اینطوره چطور محمولش میتونه برگرده بر واقع حکومت کنه؟ ولذا حکمی که در شناسنامهش این محموله، این طهارته، این وجوبه، این حرمته، این محموله که شارع داره جعل میکنه یه وجوب را برای کسی که شک در واقع داره، جعل میکنه یه طهارت را برای کسی که شک در واقع داره. وقتی این محموله تو موضوع شک در واقع خوابیده، نمیتونه حکومت کنه بر واقع. ولذا مرحوم مرفج هم که خیلی عجیب این حرف آخون که حکم ظاهری برگرده و بر ادله اجزاء و شرائط حکومت کنه. مرحوم آقای خویی جان مصلحتی تو حکم ظاهری بوده، گفتیم تو جلش مصلحت هست، جواب دادیم دیگه. اون چه ربطی داره به این؟ بابا او اشتراک مال احکامی است که به احکام متعلق وضع میشه. همش همین شد دیگه. وقتی مصلحت تو جعلشه، جعلش مصلحت داره. تسهیلی شارع خواسته بکنه، شارع کاری به نجاست واقعی، طهارت واقعی نداره تو احکامش. به خاطر تسهیل. کرم داره. خب داریم میگیم دیگه، داریم میگیم از دو جنس هست. بگیم خوب این سازمان خوب یادش بگیرید ها، که وقتی میخواید اشکالم، اگر بخواییم اشکالم بکنیم، متهم نشیم بگیم نفهمیدیم شون. قشنگ این سازمانه، این میگه مبدعش یه طوره، دو جنسن تو مبدع، تو منتها همچی یکی دست مکلفه. و لذا این رتبهش محفوظ رتبه واقع درش، لذا نمیتونه نظر به واقع کنه. چون تأخر داره، حکم متأخر از موضوع، موضوع مقید به شک در واقع. تمام شد. خب حالا من این که گفتم بهتره، این حرف آقای مروج، از این حرف آقای خویی خوبیش اینه که دیگه این حرف لازم نیست بنا مبنایی باشه. یعنی این حرف را حتی بنابر مسلک کسانی که در اصول محرز حکم ظاهری دارن نمیشه زن. حتی در مسلک کسانی که در امارات احکام ظاهری قائلن نمیشه زن. اون وقت برابر این حرف اینطوری میشه. یعنی ببین این حرف آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که من اول زدم، سازمانش میخوره به سازمان دعوای مبنایی که آقای آخوند من تو امارات حکم ظاهری ندارم، تو اصول محرزه حکم ظاهری ندارم، تو غیر محرزه حکم ظاهری دارم که مقید به شک با همون تحلیلی که کردم. اما این حرف یه حرف جلوتری هم میتونه بره. آقای آخوند خیلی خوب، شما داری لوبی بحث میکنی، لوبی بحث کن، بگو اگر در امارات حکم ظاهری داشتن، اون حکم ظاهری در ظرف شک یک، اگر در اصول محرز حکم ظاهری داشتن، اون حکم ظاهری چون مقید به شک لذا اصله، اما اصل محرزه. دو، تو اون اصل غیر محرز اگر حکم ظاهری داشتم باز اصله، چون مقید به شکه، منتها حکم ظاهری من تو امارات که تو با ما همراهی میگه اجزایی در کار نیست، تو اصول میخوای در اصول با فرض قبول مبنای تو که در اصل مثل استصحاب حکم ظاهری باشه، در طهارت هم حکم ظاهری باشه، در حلیت هم حکم ظاهری باشه، میخوای محمول رو برگردونی با محمول متأخر از موضوعه، تابع موضوعه، وقتی موضوع مقید به شک در واقعه، چطور میتونه محمولش پهلوانی کنه برگرده دستکاری کنه واقعه را؟ حالا هر طور خواستید با محقق خوبی بعد از این توضیحات که اصل فرمایش ایشونه، بعد هم میخواد بگه خب ما در امارات هم که همه قائلن به عدم اجزا هیچ، بعدم اضافه میکنه دیگه، حالا بقیه مطالب اینطوری چیزی هم خیلی دیگه به این اهمیت نیستن، خیلی من طول و تفصیل نمیخوام، میگن کما اینکه ما قائلیم جاهایی که واقعا حکم ظاهری نیست اجزایی در کار نیست، مثل خطأ مجتهد، مثلا اگر یه مجتهدی خطا کرد از باب این که فکر کرد این لفظ ظاهره در این معناسی فتوا داد و فهمید نه اشتباه کرد، دیگه تو اینجور موارد ما نمیگیم حکم ظاهری، یا مثلا جان نه ایشون میگن همه قائلیم به عدم اجزا، در خطأ مجتهد همه قائلیم به عدم اجزا، خطأ مجتهد در جایی که بر نگرده به وجود حکم ظاهری، یعنی قطع داریم که حکم ظاهری منتفیه، ایشون میفرماد، ایشون میفرماد کما این که محقق خویی دیگه اینا عرض کردم ادامه فرمایش ایشونن، کما این که اگر در امارات موضوعی مثل ید ما دیگه مسئله چیز نداریم، تصویب نداریم، اینجا تصویب تو امارات حکمیه است نه تو امارات موضوعی، اینجا قطعا ما قائلیم به عدم اجزا، بهشون میفرمون. یا آخرین نکته ای رو که باز به عنوان تحلیل تکمیل این تحلیل هی شواهدش رو میخوان زیاد کنن تا قول به عدم اجزا مطلقا رو درست کنن، چه در اصول چه در امارات، چه موضوعی چه حکمی چه در تبدل رأی و خطأ مجتهد، ایشون میفرماد کما این که اگر یه مجتهدی علم وجدانی پیدا کرد اشتباه کرده، قطعا ما میگیم اجزایی در کار نیست. اینا همه ایشون میفرماد نشان میده که امارات و قطعهای خطعی اجزا ندارن، جایی که حکم ظاهری نداریم اجزا نداریم، اصول عملیه در محدوده اصول غیر محرزه که حکم ظاهری دارند اونا هم اجزا ندارن، چون یه سری احکام ظاهری محدود به مصلحت در خود حکم هست. این کل فرمایش محقق خوئیس، حالا با طول و تفصیلی که از قدم جان کلام ایشان همین مطلبه که حالا اون کمکی هم از بیانات مرحوم مروج به تبع استاد این دو بزرگوار محقق نائمی را هم شما اضافه بکنید که این بشه کل مسئله، تا انشالله توفیق پیدا بکنید این فرمایش را یه بررسی بکنید ببینید بالاخره فرمایش محقق خراسانی واقعا ناظر به تحلیل ایشان در حکم ظاهریه وجودن و عدمن، ناظر به تحلیل آیه آخونده به کشف خطاست که اگر وجدانن کشف خطا بشه یه طوره، اگه وجدانن کشف خطا نشه یه طوره، یا مسئله اجزا و تفصیل بین اماره و اصل در فرمایش آخوند محطش جای دیگری است. ببینیم اینو چطوری میتونیم تحلیل بکنیم. حالا فرمایشات حضرت امام رو هم در این رابطه در ارتباط با فرمایش آخوند ببینیم، بعد ببینیم انشاءالله چطور میشه جمع‌بندی کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این شاید موقعی در موقع
چون یه در ظرف شک
مثلا
حکمزاری ندارم، آیا خوی میگه من جدل نمی کنم، اصلا تو اماره در ظرف شک من حکمزاری ندارم، من جعل طریقیت میکنم، میشه قطع.
اصلا ما واقعی نداریم، اما اونجا با قیده این که شک داریم
چون واقع محفوظه دیگه، این نمیتونه برگرده.
فرض کنم این واقع، این حکم واقعی بودنش مانستر فرنک اماره، یعنی اصلی که ظرفش قید موضوع داره،
حکمش ظاهری آخه
برحال واقعی به حساب میشه،
چطوری واقعی
چون جعل حکم شده اینجا،
ولی برای این موضوع لذا این متأخره، وقتی رتبه یه واقع محفوظه این بر نمیتونه بگرده واقع رو دستکاری کنه،
حل شده که واقع رو با واقعی که زنر زنر بشک
به حالا نمیده، حالا ببین حالا ببین
اینجا مرم واقع به استثمار حکم ظاهری باب امارات رو وارد در اصول عمل داره، حکم ظاهری که از اماره به دست ولی نه حاکم
بخون امارات چون
نمیده حالا اینجا هم رو چه باید من هم رو ندارم، اما توی استثمار
من میسیم توی گوشی برام گذاشتن توی این نه ببینیم چیه شما میفرمایید